سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. یک مقام ایران گفته است که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و افزوده که اجرای کردن حقابه هرمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او گفته که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقام های طالبان هم بر پابندی خود با حقابه ایران تاکید کردند. حکومت طالبان گفته که مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را کاهش داده. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در توییتر نوشت که رهبریشان در سال 1402 مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را 4% کم کرده. پس از آغاز سمستر بهاری، پانتونا اتحادیه های پانتونهای خصوصی افغانستان گفته که با وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، شماری از پانتونهای خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل، منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم، سخنگوی پلیس، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلاف طولانی مدت داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلافشان گرده هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اول این انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه می برگزار خواهد شد. احمد یعنی رئیس این بورد در انقره گفت:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
در انتخابات روز یکشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه، 49.5% و کمال قلیچدار اوغلو، رقیب اصلیش، حدود 45% آرا را به دست آوردند. و خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت شونوف، کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک، را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده. این را خبرگزاری تارس روسیه به روز دوشنبه گزارش داد. تاس به نقل از یک منبع اداره تنفیذ قانون گفته که شونوف در ولادیوستوک بازداشت و پس از بازجویی در زندان لیوروتوف مسکو زندانی شد. سفارت ایالات متحده در مسکو گفته از گزارشات در این مورد آگاست، اما بیشتر از این چیز برای شریک کردن ندارد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید صنوف محلی کودکان افغان تا پایان امسال به 21,000 افزایش خواهد یافت. به سرنوشتی شماری از افغانهایی که از طریق ارجنتین و برازیل تلاش کردند در امریکا جا به جا شوند.
I'm just hoping and praying that today they take us.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد.
شکایت دهقانان از حمله ملخ‌ها به کشتزارهایشان.
چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هر چه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
حمایت سرمنشی ناتو از تلاش اوکراین برای پیوستن به این پیمان نظامی.
When it comes to membership,
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد.
و در برنامه کاروان زر،
پوری کار دارم، پوری.
خو پوری می خواهی؟
آها پوری می خواهیم، چو که خمار استم بخدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو با شما خوش آمدید میگویم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید تا پایان سال جاری برای آموزش کودکان افغان شمار صنوف محلی را به 21,000 افزایش خواهد داد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند به مکتب بروند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز با منتشر کردن عکس یک صنف درسی محلی در بامیان گفت که شاگردان این صنوف دو سال تحصیلی را در یک سال به پایان می رسانند. با گفته یونیسف این دانش آموزان با اشتیاق فراوان به صنف های خود می روند و این بخشی از برنامه آموزشی سری یونیسف است که در افغانستان به ویژه در مناطقی که مکاتب دولتی دور است و دختران و پسران از آموزش محروم هستند اجرا می شود. این برنامه یونیسف توسط بانک آسیایی، بانک جهانی، آسیای جنوبی و برنامه کمک‌های بشری اتحادیه اروپا تمویل می‌شود. با گفته یونیسف اخیراً 466 صنف درسی محلی در بامیان ایجاد شده که بر اساس گزارش‌ها 9400 دختر و پسر در آنها مصروف آموزشند. یونیسف در اعلامیه خود وعده کرده که تا پایان سال جاری میلادی تعداد این گونه صنف‌های محلی را و 21,000 صنف افزایش خواهد داد. سازمان ملل متحد در حال از افزایش صنوف محلی صحبت می کند که طالبان حاکم بر افغانستان همه مکاتب متوسطه و لیسه ها، مؤسسات تحصیلات عالی و پانتون ها را برای دختران و زنان افغان مسدود نگه داشتند. طالبان از اگست سال 2021 میلادی محدودیت های شدید را بر آموزش دختران وضع نموده و از تحصیلات عالی دختران در پایان سال 2022 میلادی ممانعت کردند. با وصف انتقادات و واکنش های شدید بین المللی، طالبان روی موضع خود در مورد آموزش دختران افغان پافشاری کرده. میگویند این مکاتب و پانتون‌ها تا زمانی که به گفته آنها محیط شرعی و اسلامی فراهم نشود مسدود خواهند ماند. طالبان در ماه اپریل در جنوب افغانستان در ولایت قندهار و هلمند صنف‌های محلی را که توسط نهادهای غیر دولتی حمایت می‌شدند نیز تعطیل کردند. بر اساس گزارش‌ها یونیسف به تنهایی حدود 1600 صنف درسی محلی در کندهار ایجاد کرده بود و از طریق آنها حداقل 50,000 دختر و پسر در مناطق دورافتاده ولایت کندهار مصروف آموزش بودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مکتب‌های دخترانه را باز کنید. این روی پیراهن‌های نوشته شده که یک علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان تهیه کرده. رحیم صدیقی میگوید این پیراهن‌ها را برای مسابقات بین افغانستان و بنگلادش آماده کرده. بیشتر در این گزارش مفصل.
تیشرت می جوړی کړی دی شات اور باندې د خوندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي.
رحیم صدیقی علاقه‌مند خاص تیم ملی کرکت افغانستان میگوید در سلسله بازی‌های میان افغانستان و بنگلادش بلوزهایی را تهیه کرده که بر روی آنها نوشته شده که مکاتب دختران را باز کنید. صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب‌ها بر روی دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود.
بنگلادش تا دیما سفر دید افغانستان و دی بنگلادش سریز ان شاء الله را روان میش که شاید انده سره همشی سرلنکا سرم ده که سرلنکا و ده بنگلادش به لگنیزی
سفر من به بنگلادش است. انشالله سلسله بازی های افغانستان و بنگلادش در ماه جاری است. بلوز های جور کردم که در رقیبان از برای خواهران ما پیام نوشتیم که باید مکاتب دختران باز شوند. یک چنین اقدامی میکنیم و بالای جهانیان صدا میزنیم.
اونور دسی و پاچون بمکوزم کم غط باز مشهور کسان دی کنه دابم ورپسی را پاسوم سکا پنړیوالو باندې موږ باید غږو کو پخپل افغانانو باندې خوم ډیر غږو کې یوونه کار نه کی باید پنړیوالو باندې موږ بوج واچو.
رحیم صدیقی 25 ساله بیرون از افغانستان در نیوزیلند زندگی می کند و می گوید از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان با بیرق ملی به بازی ها می رود و برخی پیام های تصویری و نوشتاری هم تهیه می کند. به همین دلیل او در بین مردم مشهور است. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، سلسله بازی ها میان افغانستان و بنگلادش در 14 ماه جون سال روان آغاز می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان مکاتب متوسطه را بر روی دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند. شهزاد اکبر مسئول یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت میگوید از این اقدام آقای صدیقی استقبال میکند. بانو اکبر به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است دنیا بفهمد که خواست بازگشایی مکاتب خواست عام مردم افغانستان است، ورزشکارا، هنرمندا، مردم در سکتور خصوصی این خواسته دارن، به خاطر که بعض وقتا یک تصویر غلطی که از افغانستان را میشه که مثلا مردم افغانستان در فرهنگ خود مخالف آموزش دخترها هستن و مخالف مکتب رفتن و علم و دانش هستن. از خاطر به نظر من اقدام نیک است. خب نتیجه کنم شاید به زودی نبینیم، ولی تلاش و پیام رسانی بسیار مهم است.
آمنه مایار فعال حقوق زنان نیز اقدامات اینچنینی را موثر می‌داند. او می‌گوید از هر راه ممکن باید برای بازگشایی دروازه‌های آموزش و تحصیل برای دختران دادخواهی صورت گیرد.
همچو فعالیت‌ها یا راهکارهایی که مردم ها و یا مردمی که حداقل در بین جامعه مطرح هستند یا دهانی از اینا به عنوان حمایت از تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، این خود نماینگر حمایتشان است و به نحوه برای دنیا و کشورهای بین الملل و جهانیان ایره یا دهانی میکنه یا به ذهنشان میاره که زنان و دختران افغانستان حق تعلیم، تحصیل و کار داره.
اما با وجود واکنش‌های گسترده جهانی، طالبان تاکنون در تصمیم خود در پیوند به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران هیچ تغییری نیاوردند. آنان افزون بر آموزش زنان و دختران را از کار در بسیار اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. گارد سرحدی ایالات متحده یک افغان را که در فهرست تروریست ها در اداره تحقیقات فدرال قرار داشت در شهر سان دیاگو دستگیر کرده. مقامات این شهر گفتند که این افغان به گونه غیر قانونی از مکزیکو وارد خاک ایالات متحده شده بود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
پس از رفع محدودیت‌هایی که به خاطر کووید 19 توسط ایالات متحده آمریکا در سرحد با مکزیکو وضع شده بود، اکنون هزاران پناهجو از جمله شماری از افغان‌ها در تلاش ورود به آمریکا و درخواست پناهندگی هستند. از این جمله یک افغان که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بود توسط گارد سرحدی آمریکا در سانتیاگو دستگیر شده. جیم دسموند یک مسئول محلی شهر سانتیاگو در اعلامیه گفته که این افغان پس از شناسایی توسط گارد سرحدی بلافاصله دستگیر شد و تحت نظارت اداره FBI قرار دارد. او در لیست تروریست های اداره FBI آمریکا قرار داشت. جیم دسموند جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده، اما بر اساس گزارش ها این افغان در هفته گذشته وارد خاک آمریکا شده بود. علاوه بر این افغان که در لیست تروریستی FBI قرار داشت، افغان های نیز هستند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای برزیل و ارجنتین رفته بودند و اینک به طور قاچاقی وارد آمریکا شدند. خبرگزاری رویترز با شماری از این افراد صحبت کرده که حشمت الله حبیبی یکی از آنهاست.
I'm just hoping and praying that today they take us.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد و ما از یک تاریکی فرار کردیم و به امید زندگی بهتر به اینجا آمدیم. اگر با ما اجازه ندهند وضعیت بدتر میشود. دیگر راه برگشت نیست، مسئله مرگ و زندگی است.
حبیبی و تعداد دیگر از افغانها که از برخی کشورهای آمریکای لاتین ویزه گرفته بودند، با امید رفتن به آمریکا چندین ماه را در آن کشورها گذرانیدند. ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار تن به ویژه همکاران افغان خود و خانواده های آنها را از افغانستان به کشورهای ثالث و از آنجا به آمریکا منتقل کرد. شماری از منتقدان سیاست مهاجرت و اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد در بین این افراد کسانی هم باشند که می توانند تهدید برای آمریکا شمرده شوند. علاوه بر آن، مدت کوتاه پس از روند تخلیه افغان ها مقامات آمریکایی در کمپ امارات متحده عربی و کمپ ویسکانسن گزارش دادند که شماری از افغان‌های تخلیه شده توسط آمریکا همسران بسیار کوچکتر از سن خود دارند و یا با کودکان ازدواج کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان در چه وضعیت بسر می برند تا لحظات دیگر در گزارش مفصل به شما خواهیم گفت. اما حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید زمان آن فرا رسیده تا ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان تصمیم مثبت بگیرد. در آن سو ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز دیروز گفت که دروازه ناتو باز است و انتظار دارد که اعضای این پیمان روی یک برنامه در مورد اوکراین به توافق برسند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از ناتو خواسته تا در نشست ماه جولای خود یک تصمیم سیاسی مثبت در مورد تقاضای عضویت کیف در این پیمان اتخاذ کند. زلنسکی دیروز 15 می در سخنرانی ویدیویی خود به نشست دموکراسی 2023 در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که زمان رفع بزرگترین عدم اطمینان امنیتی در اروپا، یعنی تصمیم سیاسی مثبت در مورد عضویت اوکراین در ناتو فرا رسیده است. تا اکنون شرکای غربی اوکراین برای مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه تسلیحات در اختیار اوکراین قرار دادند، اما کیف خواستار تضمین‌های امنیتی قوی‌تر برای آینده است و امیدوار است که به اتحاد نظامی ناتو بپیوندد. در این حال ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز از طریق لینک ویدیویی از بروکسل به نشست دموکراسی 2023 در کوپنهاگن گفت:
When it comes to membership
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد. این خواست چندین بار توسط رهبران آن کشور مطرح شده و همه اعضا موافقند که اوکراین حق انتخاب مسیر خود را دارد. این به مسکو مربوط نیست تصمیم بگیرد که باید اوکراین چی کاری را انجام دهد. این به اوکراین و 31 متحد ناتو مربوط است که در مورد موضوع عضویت تصمیم بگیرند. البته که دروازه های ناتو باز است.
And of course that also NATO's door remains open.
ینس استولتنبرگ همچنین گفته که انتظار دارد تا در مورد یک برنامه چند ساله برای اوکراین توافق شود و در آن در مورد چگونگی کمک به این کشور برای انتقال استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات دوران اتحاد شوروی سابق و استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات ناتو کار شود. به گفته استولتنبرگ البته که انجام این کار با عضویت در ناتو نیز کمک خواهد کرد. در این حال اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل گفت تا زمانی که طول بکشد این اتحادیه به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و از درگیری های شدید در شرق آن کشور گزارش داده می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا می دانید دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان در چه وضعیت بسر می برند؟ شماری از این دختران می گویند که دوری از مکتب و پانتون آنان را دچار مشکلات روانی کرده.
در یک وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوهنځی ژورنالیسم پوهنتون پروان محصل سال چهارم بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون ها او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوهنتون‌ها برای دختران چنین میگوید.
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدیم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام. اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امیدم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میگرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است. بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما. وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقت که دانشگاه ها بسته شده که ما امید خود از دست دادیم. روح روان ما نارام است. همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با امو آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است یا دامو تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که مگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوهنتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوهنتون ها تا امرسانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صف 9 مکتب بود که نظام مخلوعی جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب برایش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیت در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم. برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملخ‌ها برای شماری از دهاقین درد سر آفریده. آنها می گویند که ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هجوم می آورند. بیشتر در این گزارش.
شماره از دهاقین در ولایت‌های شمالی افغانستان می‌گویند که نگران حمله ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هستند. عبدالستار، یکی از دهاقین ولایت بغلان، می‌گوید ملخ‌ها بخش زیادی از محصولات گندم و دیگر کشتزارهای او را نابود کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
خیلی از محصولات ما را خوردند. زغر، جو و گندم کاشتیم. دولت یعنی حکومت طالبان باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن این ملخ‌ها راه پیدا کند.
نجیب الله، یکی دیگر از دهاقین ولایت بغلان، میگوید بر علاوه خشکسالی امسال، حمله ملخ‌ها یک آفت دیگر برای محصولاتشان است.
دستش کل مرده. امسال با تباهی روبرو هستیم. ملخ حاصلات ما را میخورد. حاصلات ما تباه میشود. باران نیست و خشکسالی است و ما در این حالت چی کنیم؟
وزاریان پاتوی چی مشکم خواهتم خونیست.
بلال، باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، نیز از حمله ملخ‌ها به محصولات زراعتی و درخت‌هایش نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
سال قبلم در اندخوی خو گندم و جو شده بود، این سال خو هم نشده. چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
این در حال است که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اواخر هفته گذشته در گزارش گفته بود که در ولایت شمالی بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنگان، سرپل و تخار و قسمت از ولایت غور ملخ‌های مراکشی در حال رشد را مشاهده کردند. در همین حال برخی دیگر از دهاقین در ولایت‌های شمالی کشور در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که هرچند تاکنون ملخ‌ها را در مزارعشان ندیدند، اما نگرانند که اگر ملخ‌ها در هفته‌های آینده به کشتزارهایشان حمله کنند، محصولاتشان از بین خواهد رفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته در مناطق شمالی افغانستان ملخ‌های مراکشی مطابق به شرایط محیط در مناطق مرتفع بین ماه‌های می و جون تخمه‌گذاری می‌کنند و ملخ‌های جوان سال بعد در اواخر مارچ از تخم بیرون می‌آیند و شروع به تغذیه از علف‌های اطراف می‌کنند. این اداره افزوده اما امسال رشد چوچه‌های ملخ‌ها زودتر از حد معمول بوده است. این اداره گفته است که رشد ملخ مراکشی در افغانستان یک نگرانی بزرگ است، چون به گفته این اداره ملخ مراکشی بیش از 150 نوع گیاه و محصولات درختی را می‌خورد که اکثریت آن در افغانستان رشد می‌کند. ریچارد ترینکارد، نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که این یک تعهد بزرگ برای دهاقین و کل کشور است. هرچند تلاش کردیم با مقامات وزارت زراعت حکومت طالبان و اقدامات آنها در برابر این خطر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که با شرکای و افراد محلی به روش‌های سنتی در تلاش کنترل رشد این ملخ‌ها هستند، اما به دلیل کمبود مواد کیمیایی این بسنده نیست.
پیام شما، نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار می‌باشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه و تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و
مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراغ تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکند، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است را پایین نمیکند و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست. هفت و نیم صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل نوشت که بر اساس معاهده هرمن سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. حکومت طالبان گفته که مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را کاهش داده. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته شدند. قصر سفید گفته رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت چونوف کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده است و آمی پاپ شهروند ایالات متحده به حیث رئیس بعدی سازمان بین المللی مهاجرت IOM برگزیده شده است. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از جزئیات استراتژی وزارت داخله حکومت طالبان برایتان خواهیم گفت.
نخستین تطبیق فرمان در رابطه با من کشت کوکنار است. افزایش عملیات ها بر ضد مواد مخدر در مرکز و ولایات.
در یک گزارش خواهید شنید که چرا معتادان علاقه ندارن نزد خانواده هایشان برگردن.
در دمشق شدم دیگه پول نداشتم برم خانه، همینجا مانده باشید. 11 سال من خانواده من ندیدم که زنده است مرده است.
یک روانشناس علت های مساعد بودن معتادان به انجام جرائم را برای ما خواهد گفت.
نداشتن دسترسی به مواد مخدر کس را مجبور به جرائم میکنه، یعنی کس از رای غیر مشروع پیسه پیدا میکنه که مواد مخدر را بگیره.
دردسر ایجاد فرزند به والدین چیست؟ در این رابطه داستان زندگی اقبال را میشنویم.
از همه چیز رو زیر انداخت، حیثیت آبروی ما را برد. نه نام داریم، نه اجتماع جای داریم، نه دنیا نام نشان داریم، نه دستگاه ستاره داریم.
همسایه ها شاگل را مجبور می سازند که از خانه فیلیش کوچ کند. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما بشنوید.
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ مای تو خو کدام کار بد نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟
و به حال هم به جزئیات استراتژی 4 ساله طالبان در مبارزه با مواد مخدر می‌پردازیم. وزارت داخلی حکومت طالبان در استراتژی 4 ساله این وزارت 6 مورد را برای مبارزه با مواد مخدر هدف تعیین کرده است. بر علاوه برنامه‌های داخلی برای مبارزه با مواد مخدر، حکومت طالبان در این استراتژی تازه در نظر دارد که در 4 سال آینده در همکاری و هماهنگی با کشورهای منطقه و جهان با مواد مخدر مبارزه کند. تلاش طالبان برای جلب همکاری کشورهای منطقه در حالی است که در این اواخر رویدادهای وابسته به قاچاق مواد مخدر در سرحدات شمالی و جنوبی افغانستان بیشتر شده است. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
وزارت داخلی حکومت طالبان استراتژی 4 ساله را ترتیب داده است که بر علاوه تاکید بر امن و نظم در شهرها، بخشی از آن را برنامه مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در استراتژی وزارت داخلی حکومت طالبان 6 هدف برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده و پیش بینی شده است که با این 6 گام میزان کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان کاهش خواهد داد. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید این 6 مورد با توجه به تجارب 2 سال اخیر آنان در کنترل کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
نخستین تطبیق فرمان در رابطه با منع کشت کوکنار است. افزایش عملیات ها بر ضد مواد مخدر در مرکز و ولایات، دایر کردن کورس های تخصصی در مرکز و ولایات ها، ایجاد هماهنگی میان اداره های اماراتی و سکتور خصوصی، انجام سروی مواد مخدر در کشور و ششم نیز ایجاد هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه و جهان در این استراتژی شامل است.
طرح این استراتژی در حال است که جامعه جهانی انتظار دارد تا 1.5 ماه دیگر با پایان فصل جمع‌آوری تریاک از مزارع کوکنار چگونگی اراده و مبارزه طالبان با مواد مخدر روشن خواهد شد. طالبان در حال بر جلب همکاری و ایجاد هماهنگی با کشورهای منطقه برای مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کند که در 2 مورد در درگیری تازه میان مرزبانان تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر یک افسر ارشد تاجیکستان کشته شد و در رویداد دیگر نیز نظامیان ازبکستان یک محموله 70 میلیون دلاری مواد مخدر را هنگام قاچاق از افغانستان ضبط کردند. کارشناسان به این باورند که با توجه به نبود نظارت نهادهای مستقل داخلی و خارجی بر کشت کوکنار در افغانستان، جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان بر اراده طالبان برای مبارزه با مواد مخدر شک دارند. سعید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین پالیسی و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید طالبان تا حال صداقتشان در مبارزه با مواد مخدر را در عمل ثابت نساختند.
صحبت عملی طالبا با کاری که واقعا انجام میدن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم با استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین المللی در افغانستان و مرزهای افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا و $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس این را نشان میده که اقتصاددانای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنن.
طرح برنامه 4 ساله برای مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که آنان از یک سال به این سو در نبود برنامه هماهنگ و منسجم، فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید و استفاده از مواد مخدر را عملی می کنند. حال دیده شود که استراتژی 4 ساله آنان چقدر در مبارزه با کشت کوکنار و جلب همکاری جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر کارآمد خواهد بود.
همکار ما در گزارشش گفت که جامعه جهانی انتظار دارد تا 1.5 ماه دیگر چگونگی مبارزه طالبان با مواد مخدر روشن‌تر شود. در این بخش برنامه هم می‌پردازیم به اعتیاد و مشکلات خانوادگی. روانشناسان میگویند دور ماندن از خانواده سبب می شود تا تداوی فرد معتاد نتیجه ندهد و در نبود سرپناه و حمایت خانواده وی، معتاد بار دیگر به اجتماع معتادان پناه می برد. در حال حاضر ولایت‌های غربی افغانستان میزبان ده‌ها معتاد بی سرپناه است که توان مالی و اراده برای برگشت به ولایت‌های اصلیشان را ندارند و پس از چند دور ترک احتیاط بار دیگر به مواد مخدر رو آوردن. همکار ما در این گزارش با این معتادان صحبت کرده و آنان به همکار ما گفتند که سالها شده خانواده هایشان از مرگ و زندگی آنان خبر ندارند.
رفتم ایران کار کنم، اونجا یک روز مستام و گفت یا یک دود بکش.
لال محمد جوان 24 سال است، اما به دلیل سالها استفاده از مواد مخدر ظاهر وی به مرد میان سال و بیمار لاعلاج می نماید. وی که خودش را از ولایت تخار افغانستان معرفی می کند و در حال حاضر در ولایت نیمروز به سر می برد می گوید 12 سال پیش در ایران به مواد مخدر معتاد شد و سالها پیش وقتی به افغانستان برگشت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و نبود پول نخواست و نتوانست است که نزد خانوادهش برگردد.
من 24 سالمه، 11 سالی که نرفتم خانه، بخاطر که از ایران ردمرز شدم، ایران عملی شدم، ردمرز کشیدم دیگه پول نداشتم برم خانه، همینجا ماندگار شدم. 11 سال من خانواده من ندیدم که زنده است مرده است.
لال محمد 3 بار در مرکز تداوی معتادان و 1 بار هم سال گذشته در زندان طالبان در نیمروز مواد مخدر را ترک کرد، اما هر 4 بار پس از آمدن به شهر زرنج به جمع معتادان پیوسته و بار دیگر به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. اکمل باشنده اصلی ولایت بلخ 4 سال پیش از ایران به فرار ردمرز شد و این 4 سال را در قلعه فریدون در جمع معتادان سپری کرده و نخواسته نزد خانواده‌اش در شهر مزار شریف برگردد.
ولایت مزار شریف خانم است. اینجا آمدم پودر و شیشه زدیم همینجا استراح کردیم. دیگه کردیم یک سال که تشت دیگه خانه خود رفتن نتانستیم. گوشیل هم خود سودا کردیم تا این پرازه دیم. هر چیزه. حال خانه خود رفتن نمیتانیم. عدیس چی رفتن نمیتانیم. عدیس امی عمل.
اکمل که در خزان سال گذشته در زندان طالبان مواد مخدر را ترک کرد، یک هفته هم فرصت آن را نیافت که پول به دست آورد و نزد خانواده‌اش برگردد، بلکه دسترسی آسان به مواد مخدر در فرا سبب شد که در جریان همین هفته دوباره معتاد شود. روانشناسان میگویند هرچند اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی است و انسان را بیش از حد به خود وابسته نگه می‌دارد، اما حمایت خانواده می‌تواند فرد را از اجتماع معتادان به دور نگه داشته و با گذشت زمان وابستگی ذهنی وی را کاهش دهد. تمیم سنجانی رواندرمان در بخش تداوی معتادان میگوید اگر اعضای خانواده فرد معتاد را مورد حمایت قرار ندهند و وی را ترد کنند، ادامه اعتیاد وی شیرازه خانواده را از هم میپاشاند.
رفتار را تغییر میکنه، اعتماد کردن بالای خود فردی که مریض اعتیاد است، یعنی تاثیر خود میگذاره، اعتماد کرده نمیتونن، یعنی رابطه فرزند پروری که بین پدر و پسر است یا پدر و دختر است، بین خانم و شوهر است، اینا را تحت تاثیر خود قرار میدن، حتی رابطه زناشویی بر هم میخوره، باعث جدایی ها میشه.
میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد و ارقام این مراکز هنگام جمع‌آوری معتادان نشان میدهد که اکثریت معتادان در شهرهای بزرگ افغانستان معتادان بی سرپناهند که از سوی خانواده ها ترک شده و مورد حمایت قرار نمیگیرند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از دکتر روانشناس می‌شنویم که چرا اعتیاد فرد را به انجام جرایم مساعد می‌سازد. روانشناسان میگویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات صحی معتاد را به انجام جرایم وادار میسازد. به گفته آنان نشه سبب میشود تا معتاد برای دریافت پول دست به سرقت و حتی قتل انسان بزند. همکار ما در این مصاحبه با دکتر محمد گل صمیم از وی پرسیده که چرا فرد معتاد در مقایسه به افراد سالم بیشتر مرتکب جرم میشوند. جرایم شایع به دست معتادان کدام ها هن؟ تأثیرات جرم معتاد بر اعضای خانواده وی کدام هان و اینکه چگونه می شود معتاد را از انجام جرایم به دور نگه داشت. دکتر صمیم ابتدا برای ما خواهد گفت که اعتیاد و جرایم چه نسبت با هم دارند.
وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده می کند، از اجتماع دور می شود، از فامیل خود دور می شود و شغل و وظیفه از دست می دهد و به مشکلات اقتصادی روبرو می شود. و نمی تواند که به مواد مخدر دسترسی پیدا بکنه. ای نداشتن دسترسی به مواد مخدر کس را مجبور به جرائم میکنه، یعنی کس از رای غیر مشروع پیسه پیدا میکنه که مواد مخدر را بگیره، یعنی نداشتن شغل وظیفه دوری از اجتماع ای باعث میشود که شخص معتاد را به جرائم وادار بسازه.
معتادین چرا نسبت به افراد سالم به جرائم دست میزنه؟
معتادین وقتی که از مواد مخدر استفاده میکنه از اجتماع و از فامیل دوری پیدا میکنه، شغل و وظیفه از دست میدهد و به مشکلات گوناگون اقتصادی مبتلا میشود و شخص مجبور است که به دست آوردن مواد مخدر از رای غیر مشروع استفاده کنه که کس دوزی میکنه و سامانهای خانه را به فروش میرساند و افراد سالم به این خاطر به جرائم کمتر دست میزند که از یک طرف تقویه فامیلی یا حمایه فامیلی داره، از طرف دیگر اکثر اوقات شغل و وظیفه میداشته باشد. به این لحاظ معتادین نظر به افراد سالم زیادتر به جرائم دست میزند.
به طور معمول معتادین کدام قسم جرائم مرتکب می شود؟
معتادین از هر قسم جرم دریغ نمی کنه، ولی به طور معمول او دوزی می کنه، سامانهای خانه را به فروش می رسانه، ولی وقتی که مجبور شوه و یک کس به او بگویه که در بدل پیسه امی سلا بگیره اما کسی پلانکی را به قتل برسانه، ای کار قدم میتانه، یعنی از معتاد توقعی هر قسم جرم شده میتانه.
معتادین در کدام مرحله اعتیاد به جرائم دست میزنه؟
معتادین در شروع اعتیاد وقتی که تقویه فامیلی حمایه فامیلی کتش میباشه و شغل و وظیفه میداشته باشه کمتر جرائم را دست میزنه، ولی وقتی که در مرحله بعدی وقتی که از فامیل و از اجتماع دوری پیدا میکنه و شغل و وظیفه از دست میده به مشکلات اقتصادی مبتلا میشه و در اون مرحله زیادتر به جرائم دست میزنه، یعنی در مرحله اول کمتر ولی در مرحله اخیر وقتی که شغل وظیفه فامیل و اجتماع از دست میده در اون صورت زیادتر به جرائم دست میزنه.
جرائم بر روان معتادین کدام تاثیرات منفی دارد؟
معتادین از یک طرف که از وقتی که از مواد مخدر استفاده میکنه اعتبار و ارزش که سابق در اجتماع و فامیل خود داشت او هنالی نداره. این نداشتن ارزش فامیلی و اجتماعی باعث مشکلات روانی برشان می شود، ولی وقتی که سری از این مشکلات جرایم علاوه شود او مشکلات را دوچن می سازد، یعنی جرایم مشکلات روانی که شخص معتاد داره او را شدیدتر می سازد، او را زیادتر می سازد.
وقتی که یک معتاد اعتیاد را ترک کند بعد از ترک مواد مخدر، آیا جرایمی که در جریان اعتیاد انجام می داد حال هم می کند و یا از او دست می کشد؟
وقتی که کس به مواد مخدر مبتلا می شود از فامیل و از اجتماع دوری پیدا می کند و وظیفه و شغل از دست می دهد و به مشکلات اقتصادی مبتلا می شود. این مشکلات اقتصادی باعث جرائم برشان می شود، ولی وقتی که کس اعتیاد ترک بکنه و حمایه فامیلی پیدا بکنه در او وقت کس دیگه ضرورت نداره که دوزی بکنه یا یک جرم بکنه، بخاطر که سابق خوب بخاطر بدست آوردن مواد مخدر جرائم میکرد، پیسه پیدا میکرد از رای غیر مشروع نالی، به او پیسه دیگه ضرورت نداره، به این لحاظ بعد از ترک مواد جرائم را نمیکنه. ولی بعضی معتادین هست که شخصیت ضد اجتماعی داره، او بعد از ترک مواد مخدر هم جرایم را میکنه، ولی نسبت به دوره اعتیاد کمتر جرایم را دست میزنه.
چطور شده میتواند که یک کس با وجود اعتیاد مرتکب جرایم نشود؟
اگر معتادین شخصیت ضد اجتماعی نداشته باشه، شغل و وظیفه داشته باشه و حمایه فامیلی داشته باشه، در این حالت کمتر به جرایم دست میزنند، به خاطر که معتادین اکثر اوقات وقتی که به جرم دست میزنند از باعث مشکلات اقتصادی و عدم حمایه فامیلی به جرایم دست میزنه. وقتی که حمایه فامیلی داشته باشه و شغل وظیفه داشته باشه با مشکلات اقتصادی روبرو نمیشود و به آسانی به پیسه خود به پیسه فامیلی خود مواد مخدر به دست میاره، نه از طریق جرایم.
در مصاحبه برنامه شنیدین که اعتیاد بر علاوه گرفتن عزت نفس انسان، وابستگی بیش از حد به مواد مخدر انسان را وادار می سازد که برای به دست آوردن مواد مخدر دست به جرائم بزند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم اقبال برای ما میگوید که ایتیاد وی چه بلایی را بر سر خانواده اش آورده است. اقبال باشنده ولایت کابل میگوید قبل از ایتیاد به مواد مخدر نجاری میکرد و مصارف خانواده اش را تامین میکرد، اما وقتی به پاکستان رفت دوستان نااهل با استفاده از سیگریت وی را به هیروین معتاد ساختند. حال اقبال از کار باز مانده و خانواده اش نیز در خارج از افغانستان به سر میبرد و وی را تنها گذاشته است. اقبال میگوید که مادرش به دلیل اعتیاد وی از اشتراک در مراسم مردمی میشرمد و اشتراک هم نمی کند. اقبال خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
اولی بار ما در سیگریت مواد استفاده کردیم در پاکستان. ما نفهمیدیم بغلطی اندیوالا سر ما کشی. وجود خودم مدر از بای بود ضعیف ساخت. قبل ایتیاد در کابل ما قلب کار است نجار است. قبل بسیار کار کرده میتونست وقتی که مواد وجود ما جای گرفت نیم به نیم کار کرده نتونست. کاری که سابق دو بوجی یا یک بوجی رو پشت میکردیم آن نیم بوجی رو پشت کرده نمیتونم. یعنی همین طول 13 سال چیزی که داشته و اصلا بود و خوب تبا شدیم، یعنی در 15 لک از فامیل مغرد کردیم. از فامیل که چیده بنام ما جایداد به زمین بود و رو بسیار چیزی تام پروختیم و چه جیر در شکردره بود از ما زمین پرچه ما پروختیم. فامیل ما در خارج زندگی میکنن و ما خود ما قبلن هم که از گذر پیش در پاکستان زندگی میکنیم در اسلام‌آباد. باز از طریق اسلام‌آباد ما کل ما خارج رفتیم. یکانا کسی که خارج رفته نکنست ما بودم که در چهار مواد تلفونی یا تماشا نداره شاید رفته باشن. اما در این خاطره که از همه چیز جدا کرد، از همه چیز زیر انداخت، عیشت آبروی ما را برد. نه نام داریم، نه در اجتماع جای داریم، نه در دنیا نام نشان داریم، نه در اسمان ستاره داریم. یک مادر که بچهش پودریش رو در یک ختم خیرات رفته نمیتونه. خانم دیگه یک مادر دیگه دستی همو عیبش رو در پیشونش میمانه. بچه پودری چطور شد؟ زنده است؟ مرده؟ در شنی خوی های در اوچی های مردم که رفته پس دوباره که آمده با ما گفته که بچه از خاطر تو مایمی تاوین نشونیده.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتان.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنویم که برخی همسایه ها شاگل را مجبور میسازند که خانه اش را ترک کرده و به جای دیگر کوچ کند. این که چرا همسایه ها شاگل را مجبور به این کار میسازند، علت آن را در این درامه با هم میشنویم.
سلام علیکم جانان.
و علیکم السلام، مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
ما خامش هستم، یک چیز هم میخرم. پوری کار دارم، پوری.
خو خو، پوری میخوایی؟
آها، پوری میخوایم. سوچو که خمار خمار استم بخدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا ما خو کارخانه تولیدش ندارم که مفت برات بتام.
گوش کو، مفت ندیم. قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا می اگذار قرض دارم استی. آره دوگام قرض میخوایی؟
آله که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خواه از دوگام پیسه میخرمش.
خیره امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه تا میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دیگه قرض نمیتم.
خیره، بسیار مجبور هستم جانان، یک ذره دلتا به من بسوزن.
مجبوریت کار توست. حال مره چی؟ ما مجبوریت دارم. تو مجبوریت مره در نظر میگیری یا نه؟
حالا تو چی مجبوریت داری؟ تو خو عملی نیستی.
ما هم عملیستا.
تو چی عمل داری؟
مره با زنا زیاد خوشم میاین.
تو و خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناهی دگام میکنی ها؟ توبه.
تو آل گپ گناه منا را بان، بیا که سودای خود کنیم دگه.
سودای چی؟
ما پودر میتم و تو قرض خدا میبخشم، تو ساعت ما ترکو.
توبه خدایا، نی من کار نمیکنم، این گناهی دگه را کده نمیتونم. تو چی رقم مودم هستی؟
خیلی کار کده نمیتونی، برو از پیشم روی برو برو، من پدر داده نمیتونم اتی.
خو خیلی درست است. گوش کو، خیلی کس را خو نمیگی؟ تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه والا اگه هیچ کس بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خو سعیز، ولی زیاد میترس مردم خبر نشه.
نمیشه.
کی بود؟
حاجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
بین حاجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دگه، آل دلت است که مارم با ایلی سفیدی خانه ببری ها؟
چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانهت میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده؟ یا ما را کار فکر کدی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ مای تو خو کدام کار بد نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیلی ما چیزم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو الان ما میشرمیم، بیخیرمی کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب، چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کاره.
کل کوچگی خبر داره که هر روز ده بیز جان در خانهت می آیند که چی میکنن؟
از برای خود حاجی صاحب، واخو میمان هستن، خی خانه کس میمان نده ها؟
تو آل که میمان دیدی؟ آل تو وکیل هستی یا وزیر که که میمان دارستی ها بگنی؟
کل کوچه میفهمه که تو فاشی رو شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب، من خو گفتم که واخو میمان هستن.
بس بگه، کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما و حاجی اشرف نیستیم، اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
حاجی صاحب، از خدا که پت نکنم، از شما چی پت کنم؟ خیلی چی کنم؟ شما خو مرا به نان نمیتین نه؟
بس زیاد گفت.
خلاص دیگه، کوچه تا از اینجا میبری.
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بار کو از اینجا برو بخی.
از برای خدا، من یک رس کجا برو؟ یک هفته خو وقتم بتین که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم. چی کنم؟ همه جسد سی باش بگیره تو بیچاره.
خود درست است، برو یک هفته بات اینجا کوچ کو. اما فکرت باشه که بعد از این در خانه مردم نیاین، اگر نی باز پلیس سرت خبر میکنم.
خود درست است. خدایا تو با فضل و کرمت این مواد مخدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شده، هم زدم برباد شد.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان شنیدین و ما را همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.